امشب با داستانی از نویسنده یوگسلاو در خدمت شما هستیم. این داستان را از کتاب مرد دربند، گزیده داستانهای کوتاه اروپا انتخاب کرده ایم که انتشارات افراز چاپ کرده است. جنگ نوشته میلان جیلاس، ترجمه اسدالله امرایی، تنظیم برای رادیو مریم نیکرو. رودخانه بزرگ از شرق به غرب جریان داشت و به رودی بزرگتر می پیوست. تا بوده رودخانه‌های کوچک به رودخانه‌های بزرگ پیوستند. در امتداد سواحل رود مثل همه آبراهای دیگر جنگ‌هایی در گرفته بود، چرا که زندگی به رود بستگی دارد و رودها بنابر وضعیت محیطی و شرایط به هم می‌پیوندند یا از هم جدا می‌شوند. در طول ساحل رودخانه بزرگ 3 ماه بود که جنگ جریان داشت. از آنجایی که نیروهای متخاصم برابر بودند، هیچ یک نمی توانست بر دیگری غلبه کند. خاصه اینکه زمستان هم در راه بود و جنگیدن در فصل زمستان به نفرات و تجهیزات بیشتری نیاز داشت. نیروهای نظامی در ساحل رود کمین کرده و منتظر رسیدن فصل بهار بودند تا یخها آب و زمین سبز شود. خطوط مقدم در سراسر ساحل رودخانه پراکنده بود، اما برای هیچ رودخانه‌ای فرقی نمی کرد که با خط نبرد از رودخانه دیگر جدا شود یا نشود. جبهه به سمت جنوب و شمال شرق امتداد می یافت تا به رود بزرگ می رسید و از آنجا هم می گذشت. سنگرها و خاکریزها در نواری به عرض 50 کیلومتر در دو سوی رودخانه گسترده شده بود. اما زمین هم برایش فرقی نمی کرد که میدان نبرد باشد یا نباشد. ییلاق‌های اطراف شهر و تاکستان‌ها و مزارع هم به همین ترتیب. با این حال مردمی که در طول ساحل رود روزگار می‌گذراندند نمی‌توانستند نسبت به جنگ بی‌اعتنا باشند، هرچند که خود مستقیماً در آن درگیر نبودند. نیروهای دشمن هنگام عقب‌نشینی به سمت غرب همه پل‌ها و قایق‌ها را در هم کوبیده و حتی از قایق‌های 2 نفره عشاق هم نگذشته بودند. به همین علت در حوالی خط مقدم و حتی دورتر از آن یک پل یا بلم هم دیده نمی شد. زورق‌های پارویی ماهیگیری که ماهیگیران محلی در حال عقب نشینی از دید دشمن مخفی کرده بودند توسط لشکر فاتح مصادره شد. نه آن که نیازی به آنها داشته باشند، بلکه می ترسیدند مبادا به نفع دشمن از آن بهره برداری شود و با آنها جاسوس و خرابکار هم کنند. مردم باید در جنگ و با وجود جنگ به زندگی ادامه دهند. ساکنان مناطق پشت جبهه می کوشیدند اسباب و وسایل و قایق‌های خود را بازسازی کنند و دوباره به آب بیاندازند، اما ابزار لازم را نداشتند. از آن گذشته اطمینان داشتند که قایق‌های جدید توقیف می شود. تنها باید با آن سوی رود ارتباط برقرار می کردند. اصلاً وجود ارتش برای تصرف آنچه دشمن داشت یا احتمالاً به دست می آورد ضروری بود. سربازان روی سکوی متحرک رفتار دوستانه‌ای داشتند. همه سربازها تا زمانی که سرباز نشده بودند آدم‌های خوبی بودند. حتی وقتی لباس سربازی به تن دارند اما نمی‌جنگند هم همینطور است. آنها اهالی محل را با رضایت خاطر جابجا می‌کردند. خودشان هم بچه همان اطراف بودند. نقل و انتقال اهالی در ساعاتی که ارتش به قایق‌های نظامی نیازی نداشت انجام می‌شد. این امر منطقی به نظر می رسید. اصلا علت وجود سربازان در آن منطقه جنگ بود، وگرنه آنها کاری در آنجا نداشتند. هواپیماهای دشمن ترجیح می دادند در روشنایی روز حمله کنند. به همین علت سکو شبها برای ارتش و روزها برای مردم کار می کرد. مردم هم هرچند تعلیمات نظامی ندیده بودند، با هوشمندی تمام حوالی غروب که دشمن حملات خود را تمام می کرد و ارتش نقل و انتقال را ادامه می داد ازدحام می کردند یا هنگام سفیددم که دشمن هنوز حملات خود را آغاز نکرده و ارتش نقل و انتقالات ادوات را متوقف کرده بود صف می‌کشیدند. در هوای مهالود و سرد و مرطوب آن بعد از ظهر جنگ زده زمستانی صدای زنجموره و شیون از ساحل سمت چپ به گوش می‌رسید. در ساحل روبرو چند افسر و سرباز صف کشیده بودند. گروه افسران مرکب بود از یک سرگرد ضد اطلاعات و معاونش که سروان بود و ستوانی که نظارت بر نقل و انتقال افراد را بر عهده داشت. آنها حدس می‌زدند دهقانی نعش برادر، پدر و یا فرزندش را که در جبهه کشته شده به همراه آورده باشد. افسران دلشان می‌خواست آن جماعت فلک زده را پیش از غروب آفتاب به این سوی آب برسانند، اما مجبور بودند کرجی را پنهان کنند، زیرا هواپیماهای دشمن مثل عجل معلق سر می رسیدند. بالاخره کرجی با سر و صدای زیاد از نیزار بیرون آمد. ابرهای تیره همه جا را پوشانده بود و افسران متوجه شدند که خطر حمله هوایی دشمن رفع شده است. غروب زودتر از معمول فرا رسید. صدای شیون و ناله که ابتدا نامفهوم و ضعیف بود اوج گرفت. گویی مردم می ترسیدند که موتور را خاموش کنند و کرجی را در آن سوی ساحل به اسکله ببندند. جماعتی از دهقانان همراه با چارپایان و احشام به سوی قایق هجوم آوردند. دهقان پیر ریشوی با صدای آرام اسب چموش خود را هی می‌کرد. همیشه رفتار او با حیوانات آرام بود، اما در آن لحظه صدایش آرامتر و ملایمتر شده بود، زیرا تابوتی از چوب سرخ روی گاری قرار داشت و پیرزنی فرتود که دستاری به سر بسته بود خودش را روی تابوت ولو کرده و آن را محکم در آغوش گرفته بود. دهقان افسار حیوان را می‌کشید و پیرزن شیون می‌کرد. دهقان آهسته می گفت: حیوانای من، منو برسونید بخونم تا یک گریه سیر بکنم. پیرزن تابوت را نوازش می کرد. سروان موبور و چهارشانه که فقط سروان بودنش اهمیت داشت و شکل و قیافه‌اش چندان مهم نبود، با عصبانیت بر سر مسافران داد می زد و از آنها می خواست به گاری راه بدهند. ناگهان از کرجی بیرون پرید، دهنه اسب دهقان را گرفت و آن را به سمت قایق کشید و گفت: دهنه رو به من بده. من از بچگی با اسب بزرگ شدم. منم از بچه های شما هستم. برید کنار، را بدید. اسبا فوراً دست قوی و پرزور را شناختند و گوش خواباندند و پس از آن که استحکام الوارها را دیدند به دنبال سروان را افتادند. دهقان پیر از سروان تشکر کرد و صدها بار برای او و افرادش دعا کرد. این سپاسگزاری و ابراز احساسات سروان را دست پاچه کرد. دستایش را به هم مالید تا گلولای مانده از افسار را پاک کند و با حجب و حیا گفت: قابلی نداشت پدر جون. کمک به مردم وظیفه ماست. ببینم با این تابوت کیو میبرین؟ پیرمرد اندوهناک گفت: کیو میبرم؟ زندگیمو، تنها پسرمو. دوتا از پسرامو قبلن از دست دادم. اینم از آخری که رفت. حالا فهمیدی چه کسی رو با خودم میبرم؟ آدم میتوانست حدس بزند که سروان میخواهد چند کلمه ای محض دلداری بگوید که در این حال واقعیت نیز داشت. باید برای آزادی بهای گرانی پرداخت، اما نتوانست کلام مناسبی بیابد. شاید هم حس کرد که کلمات در برابر اندوه سنگین مرد و زن که بیشک مادر مرده بود بیهوده به نظر میرسند. ساکت ماند و حرفی نزد. به جای سروان، ستوان که روی کرجی بود حرف زد. او بورتر و بلندتر بود. سبیل تنک و رنگ بابتش صورت بیموی او را جذابتر می نمود. البته قیافه او هم چندان اهمیتی نداشت. مهم ستوان بودنش بود. ستوان گفت: چی کار می شه کرد؟ جنگ جنگه. همه می میرن. بسیاری از اوقات ما به جای مسافر زنده نعش می بریم. دهقان پیر لاغر و مردنی از پیرمرد پرسید: برای برگردوندن بچه‌تون به جبهه رفته بودین؟ پیرمرد داستان خود را آغاز کرد. او و همسرش برای دیدن فرزندشان به منطقه رفته و برایش لباس و خوراکی برده بودند. او خودش قبلا در جنگ شرکت داشت و می‌دانست که سرباز به چه چیزایی نیاز دارد. دو روز قبل سپیده نزده دشمن دست به حمله زده بود و از قضا پسر بی تجربه و جوان آنها بر اثر انفجار نارنجک کشته شد. تمام دل و روده‌اش بیرون ریخته بود. پدر و مادر او را زنده نیافتند که حتی وصیتش را بشنوند. پیرمرد که گویی درباره خود و زنش حرف نمی‌زد، سعی می‌کرد تا می‌تواند جلب توجه کند. مادر با گریه‌ای سوزناک حرف او را برید. مگه حرفی هم مونده؟ اجاق ما خاموش شده. دهقان پیر و قد بلند که سیب گلوی بزرگش پایین و بالا می رفت، گوشش به حرفای پدر و مادر فلک زده نبود. گفت: پسر منم یه ماه پیش کشته شد، اما من برش نگردوندم، گذاشتم پیش دوستاش بمونه. ببینم تو اون هیروویر چطوری تابوت جور کردین، تخته و نجار از کجا گیر آوردید؟ پدر که گویی سؤال او را نشنیده بود به زنجموره خود ادامه داد: نمیدونم چرا و کجا میبریم. سادگی دهقان همینه. شاید بتونیم با قبرش دلمونو خوش کنیم. سروان هم تصدیق کرد که پدر و مادرهای دیگر هم نعشای عزیزشان را بر میگردانند. اما راستش بدون تابوت. او گفت: هرچند اگه سرباز در کنار رفقای کشته شده خودش دفن بشه مناسب تره، اما فرماندهی نظامی به آداب و رسوم مردم احترام میذاره. همان وقت سکوی موتوری به ساحل دیگر رسید. اسب‌ها شهیه کشیدند و سروان دوباره افسار را گرفت. این بار اسب‌ها آرام دنبال او رفتند و مواظب بودند که به زمین سفت پا بگذارند. جاده به موازات خاکریز رودخانه امتداد داشت. ارتش برای رسیدن به جاده از میان گلولای و ساحل راه میانبری زده بود. در این راه کوتاه و باریک که دو طرف آن را گلولای چرخ‌های عرب‌ها گرفته بود، مسافران اوراق عبور در دست به ستون یک ایستاده بودند. سرگرد هنوز از اتاقک نگهبانی کنار جاده بیرون نیامده بود. سروان اسب‌ها را به جلو راند و به مردمی که کنار جاده بودند اعتنایی نکرد. مردم کنار کشیدند و با بیمیلی پای در دل گذاشتند، اما اعتراضی نکردند، چون به مرده‌ای راه می‌دادند که مردی در لباس ارتش او را می‌برد. اما دهقان پیر، همان که پسرش یک ماه قبل مرده بود، شتابان عصای خود را تکان داد و بی توجه به بقیه به طرف کلبه شتافت. وقتی ستوان به او اخطار کرد که در صف بماند، برگشت و در حالی که میدوید قیافه بی‌صبرانه‌ای گرفت و گفت: من یک کار مهم دارم که باید انجام بدم. ناگهان سکوت برقرار شد و تنها صدای چرخ گاری‌ها و شلپ شلپ پای او در گل به گوش رسید. همه فهمیدند که دهقان خبر مهمی برای سرگرد می‌برد. دهقان هم از کسی پنهان نکرد. گاری که بالای خاکریز رسید، سرگرد در انتظار آن بود و اشاره کرد که آن را بالا بکشند. دهقان از پشت سرگرد سرک میکشید. لبخند مزورانهی روی لبانش ماسیده بود. بیتابانه این پا و آن پا میکرد. پیروزمندانه گفت: من با گوشای خودم شنیدم. یه چیز زندهی تو اون تابوت هست جناب سروان. امیدوارم از بنده دلگیر نشده باشید. علت اینکه نگفتم این بود که ترسیدم تابوت رو تو آب بندازم. صبر کردم تا به ساحل برسیم، بعد به مقامات خبر بدم. بعد رو کرد به پدر و مادر و گفت: همه ای ما وظیفه داریم هر حرکت مشکوکی رو گزارش کنیم. ما در حال جنگ هستیم. پدر و مادر بهت زده و شق و رق ایستادند. اول مادر از بهت در آمد. ضمن آنکه دهقان را به خاطر بدجنسی و دروغایش نفرین کرد، به التماس افتاد: جناب سرگرد، لطف کنین اجازه بدین تا هوا تاریک نشده نعش پسرونو ببریم. پدر که از حرفای زنش جان تازه‌ای گرفته بود، جلوی سرمان خبردار ایستاد و با لحنی تقریبا نظامی التماس کرد: جناب سرگرد، ما پدر و مادر این بچه هستیم. دهمون هم خیلی دوره. سرگرد جوانی چشم و ابرو مشکی، قاطع و با تجربه بود. گفت: لازم نیست نگران باشید. همه چیز طبق قانون خواهد بود. به طرف گاری رفت، با انگشت ضربه‌ای به تابوت زد و دستور داد آن را باز کنند. سربازها فوراً تابوت را پایین آوردند. مادر خودش را روی تابوت ولو کرد و آهسته گریست: اجاق خون هم خاموشه. سربازان چیزی برای کشیدن میخای تابوت نداشتند. همین مطلب باعث شد پدر دل و جرأت تازه‌ای پیدا کنند. ملتمسانه گفت: جناب سرگرد، یکم ملاحظه داشته باشید. لعنت دنیا رو برای خودتون نخرید. سرگرد گویی گوش نمیداد. شایدم سرش به بازرسی اوراق عبور گرم بود. به هر صورت رو به پیرمرد، شایدم به بقیه کرد و گفت: نظم و قانون، همه چیز باید مرتب و قانونی باشه. سربازها در یک چشم برهم زدن میخای تابوت را بیرون کشیدند و سرگرد دستور داد در تابوت را بردارند. درون تابوت یک پسر چشم ابرو مشکی و زیبای دهاتی دراز کشیده بود. لحظه ای چشم گرداند، حرکاتی به خود داد که بلند شود، بعد لبخندی زده و با دستپاچگی دراز به دراز خوابید. سرگرد پرسید: پسرته؟ دهقان گفت: بله، پسرمه. تنها پسرم، جگرگوشم، دوتای دیگه هم مردن. از جبهه فرار کرده؟ نه، فرار نکرده. من خواستم اونو حفظ کنم تا بدون عقبه نمونم. خونه و زمین و زندگی به چه درد میخوره وقتی کسی نباشه که اونا رو نگه داره؟ مردم دلواپس و نگران ماجرا رو تماشا میکردند. سرگرد به سربازان دستور داد آنها را بتارانند. مردم از جلوی لوله تفنگ عقب نشستند. تنها پیرمرد قد بلند در صحنه باقی ماند. مادر کنار تابوت مچاله شده و موهای خیس را از روی پیشانی پسرش کنار می‌زد و دلداریش می‌داد. نه ترس پسرم. عزیزم، اون آدم خوبیه. اینا آدمای دولت خودمون هستن. دولت مردم. جوان دل و جرأتی به خود داد و بلند شد و در تابوت نشست. اما سرگرد اشاره کرد که بخوابد. او هم به حالت خبردار فوراً دراز کشید و بی حرکت ماند. سرگرد گفت: سرمان، وظیفتون رو انجام بدید. سرمان که انگار منتظر دستور بود، تپانجه‌اش را از غلاف بیرون کشید و فشنگی در آن گذاشت. ستوان بدون لحظه‌ای تردید شانه‌های مادر را گرفت و با ملایمت او را از جا بلند کرد و به کناری برد. سربازی هم با تفنگ پدر را کنار مادر راند. سرمان به طرف تابوت رفت و در یک چشم هم زدن گلوله‌ای در سینه جوان نشاند. با چنان سرعت و دقتی زد که قبل از انعکاس صدا و پیش از آن که پدر و مادر فلک زده دریابند چه بلایی بر سرشان آمده، گلوله سینه او را درید. خود جوان هم وقتی ماجرا را دریافت که گلوله در سینه‌اش نشسته بود، فریادی کشید و به خود پیچید. سر و دستش به تابوت خورد و ناگهان بدنش آرام گرفت. سرگرد فریاد زد: حالا میتونید اونو ببرید. و با لحن آرامی ادامه داد: ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم. پسرتون تحویل شماست.